مجموعه کشورهای اروپایی دیده میشه. یقیناً حضور جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای بسیار زیادی علاوه بر حوزه های ورزشی و فرهنگی در حوزه های سیاسی هم برای جمهوری اسلامی ایران داره.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش گفت شهریه جدیدی در سامانه آموزش و پرورش اعلام نشده و افزایش خودسرانه شهریه مدارس و آموزشگاه‌های زبان و کنکور تخلف محسوب می شود. احمد محمودزاده:
در هیچ مدرسه، هیچ بحث مرکزی ما شهریه‌ای که مصوب شده باشد، نهایی شده باشد، به مدرسه ابلاغ کرده باشیم هنوز نداریم. پس مدارس بر اساس پیش ثبت نامشون بر اساس شهریه موجود و بخشی از شهریه موجود، نه اینکه همه شهریه‌ها، بخشی از شهریه موجود اتفاق افتاد. به هر دلیلی دانش آموز از ادامه ثبت نام در اون مدرسه خاص خب ثبت نامش انجام نپذیره و ادامه ندهد، مؤسس حق ندارد اندازه‌ای که از اون شهریه امسالش گرفته به عنوان پیش ثبت نام خب درصدی از اون رو کم کنه. همه آن چیزی رو که گرفته باید برگردونه به دانش آموز.
کتاب ستاره میبارید منتشر شد. این کتاب به قلم فاطمه سلیمانی ازندریانی داستان زندگی زنان چشم انتظاری را روایت میکند که مردان آنها به اسارت رژیم بعث در آمدند.
روایتی از پشت جبهه ها، آن وقتی که مردان در صف اول جهاد بودند
آماده رفتن به میدانی
و زنان در صف مقدم پشتیبانی، زنانی که گاهی خودشان می شدند مادر، همسر و یا خواهر شهید. اما در این میان بعضی از زنان هم بودند که عزیزانشان به اسارت رژیم بس در می آمدند.
محسن را که فرستادم جبهه قسم خورده بودم اگر شهید شد دن نزنم و کمر خم نکنم. از آن مادر شهیدهای شبم که همه از غرورم تعریف کنند. قسم خورده بودم اگر عزیز دردانم حتی ناقص برگشت ناشکری و شکایت نکنم و تا آخر عمر پرستاریش را کنم. محسن یا سالم برمیگشت یا مجروح میشد و یا شهید. قرار نبود اسیر دست بعثی‌های خدا نشناس شود.
و حالا کتاب ستاره میبارید رمانی شده از قصه یک مادر اسیر. فاطمه سلیمانی ازندریانی، نویسنده یک کتاب.
کتاب کاملا تخیلی رمانه، ولی خب من با دوستانی که تو دهه 60 یه سری فعالیت هایی داشتن خب صحبت کردم. بعضی خانم ها بودن که فعالیت پشت جبهه انجام میدادن، بعضی از خانواده شهید بودن.
محمد علی رضوی، کارشناس حوزه کتاب:
ویژگی اصلی این کتاب اینه که راجب قشری نوشته شده، داستان پردازی شده. کتاب امروز کمتر راجبش کتاب ما داشتیم، مادران آزادگان، مادران اسرای اون زمان.
شخصیت اصلی داستان محبوبه است که حالا روز و روزگار او در زمان اسارت پسر 17 ساله اش محسن شده موضوع یک داستان. فاطمه سلیمانی ازندریانی، نویسنده یک کتاب:
اگه بخوام یک خط در مورد کتاب بگم همینو میگم، داستان زنانی که چشم انتظار مردان به رزم رفتند.
کتابی با شخصیت‌های متفاوت و نثری روان برای مخاطب.
کتاب ستاره میبارید رو انتشارات 27 بعثت منتشر کرده است.
جواد کلات، مدیر مسئول نشر 27 بعثت:
میشه گفتش که ما با این کتاب ورود کردیم به عرصه رمان در حوزه زنان مشارکت کننده در جنگ ایران.
نشر 27 بعثت تا کنون بیش از 10 اثر درباره زنان مشارکت کننده در جنگ تحمیلی منتشر کرده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم مهران جوادینیا و خبرهای ورزشی.
درود بر شما آقای گرجی و سلام بر شما شنوندگان محترم. در ادامه هفته 25 لیگ برتر فوتبال امروز هوادار به مصاف ملوان میره. خیبر با شمس و زرد دیدار میکنه. مثل رفسنجان میزبان نساجی مازندرانه. آلومینیوم در عراق پذیرای سپاهان خواهد بود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال خوزستان میرود. دیروز در آغاز این هفته از رقابت ها تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز 2-1 استقلال را شکست داد. دیدار فولاد خوزستان با گلگهر سیرجان به تساوی 1-1 انجامید و ذوبان مقابل میهمان چادرمله اردکان با یک گل مغلوب شد. در جدول پس از تراکتور 54 امتیازی، سپاهان با 49 و پرسپولیس با 47 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند. تیم فوتبال نوجوانان ایران امشب در نخستین بازی خود در مسابقات زیر 17 سال آسیا از ساعت 20:45 دقیقه به مساف کره شمالی میره. در همین چارچوب دیروز 4 بازی برگزار شد که کره جنوبی با 1 گل مغلوب اندونزی شد. استرالیا با نتیجه 1-1 مقابل ویتنام متوقف شد. یمن 2-0 بر افغانستان غلبه کرد و ژاپن با نتیجه 4-1 امارات را شکست داد. هفته 27 فوتبال لیگ دسته یک آزادگان امروز پیگیری میشه و بر اساس برنامه مس سونگون با بهزاد کرمانشاه دیدار میکنه. شهرداری آستارا به مساف فجر سپاسی میره. مس کرمان پذیرای شهرداری نوشهر. پیکان برابر پارس جنوبی جم قرار میگیره. پالایش نفت بندرعباس با مس شهر بابک بازی داره و صنعت نفت در آبادان به مساف نیروی زمینی خواهد رفت. در آخرین بازی هفته هم فردا سایپا میزبان داماشه گیلانه. اما در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در نخستین دیدار هفته 28 بوندسلیگای آلمان، دیشب بایرن مونیخ 3-1 میزبانش آگزبورگ رو شکست داد و در صدر جدول 68 امتیازی شد. امروز در ادامه این بازی ها بوخوم با شوتگارت، فرایبورگ با دورتموند، هایدنهایم با بایر لورکوزن، ماینز با هولشتاین کیل، لایپزیگ با هوفنهایم و وردر برمن با اینتراخت فرانکفورت رو در روی هم قرار می‌گیرند. در آغاز هفته 30 لیگای اسپانیا دیشب اسپانیول با 4 گل در زمین رای وایکانو به پیروزی رسید. در همین چارچوب امروز ژیرونا با آلاوس، رئال مادرید با والنسیا، مایورکا با سلتا ویگو و بارسلونا با رئال بتیس بازی می‌کنند. در نخستین دیدار هفته 31 سری آ ایتالیا هم دیشب جنوا با 1 گل از صد اودینزه گذشت. در ادامه مسابقات امروز مونزا با کومو، پارما با اینتر و میلان با فیورنتینا رو در رو خواهند شد. و آخرین خبر این که هفته 31 لیگ برتر انگلیس امروز از ساعت 15 با دیدار اورتون با آرسنال آغاز میشه و در ادامه کریستال پالاس با برایتون، اپسویچ با وولورهمپتون و وستن با بورموس و آستون ویلا با ناتینگهام فارست رو در روی هم به میدان خواهند رفت. این بود خبرهای ورزشی این ساعت. تشکر از همراهی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در حالی که ساعت 14:36:16 هست با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما هستیم. سالیانه 32 میلیارد متر مکعب آب از طریق نشت شبکه آبرسانی هدر می رود. مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفته آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفته با جلوگیری از این میزان هدر رفت امکان آبرسانی به 90 میلیون نفر جمعیت بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید فراهم می شود.
سالانه 9 میلیارد متر مکعب آب سطحی یا همان آب پشت سدها و آبهای زیرزمینی یا همان آب چاه‌ها برای آشامیدن تصفیه و توزیع می شود. اما چرا 15% از این میزان آب در شبکه های توزیع هدر می رود؟ علی سیدزاده، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آبهای کشور:
دلایل مختلفی باعث ایجاد این هدر رفت می شود در شبکه های توزیع. یکی از مهمترین این دلایل فرسودگی لوله ها هستش، یعنی لوله هایی که از زمان نصب اون مدت زمان زیادی گذشته، قدمت زیادی اینها دارن، اینا به مرور زمان دچار بالاخره عمر مفیدشون از که تمام میشود دچار فرسودگی میشن.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور، برای کاهش هر 1% هدررفت آب در کشور 22 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بنابراین جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است. هاشم امینی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور:
برای کاهش هدررفت و اصلاح شبکه‌های فرسوده در نظر گرفتیم حدود فکر کنم تا 2000 میلیارد تومان ما سال آینده میتونیم در شهرها و روستاهای کشور هزینه کنیم.
نشتیابی یکی از راه‌های جلوگیری از هدررفت آب است که شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه می‌توانند کمک‌کار شرکت‌های آب و فاضلاب باشند. ایمان صالحی، مدیر فنی و مهندسی یک شرکت دانش بنیان:
دستگاه نشتیاب شبکه‌های آبرسانی صدای نشت رو با استفاده از این دستگاه می‌شنویم. دستگاه میاد فیلتر می‌کنه، صداهای مزاحم محیطی رو حذف می‌کنه و اون صدایی که با توجه به نشتی که توی شبکه به وجود اومده رو شناسایی میکنه، مجزا میکنه از صداهای دیگه و روی صفحه نمایش دستگاه اون محل دقیق رو به ما مشخص میکنه.
از این تجربه کاری در نقاط مختلف کشور استفاده شده است. محمد حسینی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان:
در استان سیستان و بلوچستان، استان کردستان، استان کرمانشاه تجهیزات رو ارائه کردیم. در استان خراسان جنوبی ظرف مدت 6 ماه حدود 180 نشت رو شناسایی کردن.
کاهش هدررفت آب در شهر تهران که شبکه توزیع آب آن حدود 70 سال قدمت دارد، کمک زیادی به کاهش هدررفت آب در کشور می کند. محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران:
با دو تا مقوله مواجه هستیم، یکی هدررفت ظاهریه، یکی هدررفت واقعی. اون هدررفت واقعی که واقعا معنادار هست و میشه روش حساب کرد حدود 6%.
به گفته کارشناسان، همه ساله بیش از 32 میلیارد متر مکعب آب تصفیه شده از طریق نشت از شبکه‌های توزیع هدر می‌رود که برای مقابله با این مشکل دستگاه‌های نشتیاب به عنوان ابزاری کارآمد و دقیق شناخته می‌شوند. لیلا علی بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
همچنان با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. به گفته عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، سامانه مجوزهای صندوقهای تضمین تعهد که یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری مردمی در بخش تولید تا پایان بهار امسال راه‌اندازی میشه. دولت طبق برنامه هفتم 22 طرح پیشران اقتصادی که دارایی دربرگیری ملی بوده و منجر به تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری در تولید میشه رو مشخص و جهت تأمین مالی معرفی کرد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی:
بعد نزدیک به 80,000 ما پروژه نیمه تمام داریم.
این 80,000 تا شمال تا جنوب، شرق تا غرب، هم روی زمین و هم روی دست دولت ها مانده. مجید شاکری، کارشناس اقتصادی:
الان دولت همه جا هست و هیچ جا نیست. یعنی شما در هر جا اثر دولت رو میبینید اما در هیچ جا نتیجه اثر دولت رو نمیبینید.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
تا وقتی که ما اولا برنامه سیاست صنعتی و توسعه صنعتی نداشته باشیم فرق نمیکنه با بنگاه کوچک تسهیلات بدیم یا بنگاه بزرگ.
در اکثر مواقع محدودیت‌های مالی منجر شده تا بسیاری از این طرح‌های نیمه تمام همان ابتدای راه متوقف شوند.
اولویت تعریف کنید، به سرعت تمومش کنید. همه اینا رو بخواید حل کنید، هیچ کدومش حل نمی‌کنید.
سر و کله زدن‌های دولت‌ها با این حجم از طرح‌های عمرانی نیمه تمام منجر شد تا با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
ماده 48 به منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی پیشران روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می‌شود.
در این ماده دولت موظف شده تا طرح‌هایی که در برگیری ملی داشته و به زنجیره ارزش تولید متصل است را با اولویت تأمین مالی کند. حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
طرح‌هایی که می‌تونه پیشران باشه و می‌تونه کمک کنه به شعار سال، باز اینا عمدشون فراهم شده.
حالا دولت با تدویم آیین‌نامه ماده 48 برنامه هفتم 22 طرح را به عنوان طرح‌های پیشران اقتصادی طی 5 سال برنامه مشخص کرده است.
تو شورای عالی راهبری شکل گرفته، برنامه‌ها مصوبه، الان باید ارزششون کنیم برای سرمایه‌گذاری.
با مشخص شدن این طرح‌ها حالا نوبت به تأمین مالی آنها می‌رسد، یعنی همان سرمایه‌گذاری در تولید یا در مسیر تولید. داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه:
اگه ما دنبال این هستیم که سرمایه به حوزه تولید بیاد، باید فضای امنی رو برای تولید ایجاد بکنیم. این فضای امن یعنی چی؟ شرط اولش اینه که اقتصاد پیشبینی پذیر باشه.
یکی از این روش ها همان مشارکت عمومی خصوصی است که از سرمایه خرد مردمی تا سرمایه های کلان بخش خصوصی را شامل می شود.
تامین مالی از طریق کراود فاندینگ یا جمع سپاری که میتواند سرمایه خود رو برای پروژه خاص در بورس به کارگیری بکند.
با سرمایه گذاری و تکمیل طرح‌های پیشران زمینه برای رونق تولید و رشد‌های بالای اقتصادی فراهم می‌شود. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، به پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:48 دقیقه هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با نام و یاد حضرت دوست سلام میکنیم به شما دوستان گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:45 دقیقه و 30 ثانیه شنبه 16 فروردین 1404 هست، برابر با 6 شوال المکرم، و افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمتون باشیم از کنار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکاران خوبم آقایان سید محمد علی حسینیان، تهیه کننده امید روحی، صدا بردار و روح الله محسنی، هماهنگی پخش به امید همراهی شما عزیزان. امروز هم در این فرصت یک بار دیگر سال نو رو خدمت شما عزیزان و بهار 1404 رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله سالی سراسر خیر و برکت و سلامتی و آرامش باشه برای همه هموطنانمون، و انشاءالله به لطف خداوند مهربان و زیر سایه آقا علی بن ابی طالب علیه السلام این گونه بشه. و ممنون هستیم که رادیو معارف رو انتخاب کردید برای شنیدن. عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:31 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 18:49 دقیقه. انشاءالله برای بنده و همه ملتمسین دعا و حاجتمندان و بیماران هم دعا بفرمایید در لحظات دعا و نیایش. و عرض میکنم لحظات دیگر دین و زندگی پخش میشه، موضوعش نگاهی موضوع شناسانه به مسائل فقهی است، و سپس 15:30 دقیقه سروش آسمانی رو پخش میکنه با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی که ایشان پیامهای آیات 42، 43 و 44 سوره مبارکه یونس رو در این برنامه بیان میفرمایند. ساعت 16 پرسمان قرآنی پخش میشه و حجت الاسلام ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان، و بعد از اون کلیدهای خوشبختی رو خواهیم شنید با موضوع مهارت‌های آرام زیستن. ساعت 17 همکاران من با برنامه زنده عصر جوانی در خدمت شما بزرگواران خواهند بود، و بعد از اون هم گنج سعادت با سخنان استاد محمد هادی فلاح پخش میشه که موضوعش اخلاق توحیدی است. سپس 18:15 دقیقه برنامه خانه دوست رو تقدیم حضورتون میکنیم، و همونطور که عرض کردم ساعت 18:49 دقیقه به استقبال اذان مغرب افق قم خواهیم رفت. سپس زلال جاری رو ساعت 19 میشنوید با سخنان حجت الاسلام والمسلمین قرائتی که آیه 3 سوره مبارکه آل عمران رو تفسیر میفرمایند، و ساعت 19:10 دقیقه هم زمزم احکام پخش میشه. 19:30 دقیقه برنامه بازتاب رو میشنوید که موضوعش بازتاب دنیوی اعمال خوب و بد هست، و سپس آیا میدانستید رو خواهید شنید. ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام رو همکارانم تقدیمتون میکنم، و بعد از خبرها هم انشاءالله مستند پنجره پخش خواهد شد. سپس 20:40 دقیقه برنامه خاطرات ماندگار رو پخش میکنیم که اختصاص داره به بیان خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس، و سپس ساعت 21 برنامه کوتاه مدت پارسایان رو میشنوید با سخنان حجت الاسلام والمسلمین وحیدی که این برنامه میپردازه به بیان سیره و زندگی علمای بزرگوارمون. روایت کتاب تاوان عاشقی در برنامه روایت کتاب ساعت 21:10 دقیقه پخش خواهد شد، و بعد از اون هم برنامه نشانی رو خواهید شنید که پاسخ میگه به شبهات اعتقادی، و ساعت 21:30 دقیقه هم آخرین برنامه این بخش تقدیم شما علاقه‌مندان به مباحث قرآنی و تفسیری میشه که برنامه برکرانه نور هست، و امشب حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 64 تا 66 سوره مبارکه مائده رو تفسیر میفرمایند. ضمناً نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:26 دقیقه هست. آرزو میکنم در این فصل زیبای بهار و در این روز 16 فروردین هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اگر هم هنوز در مسیر هستید و مسافر هستید، انشاءالله سالم به مقصد برسید و باز هم سعی کنیم مثل روزهای گذشته که یادآوری میکردیم نکات ایمنی رو رعایت کنیم تا انشاءالله سفری بی خطر داشته باشیم هممون. اگر درباره برنامه‌های رادیو معارف هم نقطه نظری داشتید با 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و مطرح کنید یا به 30553 پیامک ارسال بفرمایید. ضمن اینکه درباره دیگر برنامه‌های رادیو تلویزیون هم میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید یا به 30162 پیامک ارسال کنید و از این طریق با سازمان صدا و سیما و همینطور همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در ارتباط باشید. نقطه نظرها، پیشنهادهای خودتون رو اعلام بفرمایید تا انشاءالله بتونیم نظرات شما بزرگواران رو در حد مقدورات تأمین کنیم. 14:50 دقیقه هست. برنامه دین و زندگی رو آماده پخش داریم. همونطور که عرض کردم نگاهی موضوع شناسانه به مسائل فقهی موضوع برنامه امروز دین و زندگی. 38 دقیقه میشنویم.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان صمیمی رادیو معارف. با احترام از این لحظه به مدت 40 دقیقه با برنامه دین و زندگی در خدمت شماییم و مثل همیشه موضوعاتی رو واکاوی میکنیم که از یه طرف با زندگی روزمره ما گره خوردن و از طرف دیگه موضوع حکمی از احکام فقهی هست. یکی از پدیده های اجتماعی که این روزا بین خانواده ها یا همکاران یه مجموعه خیلی رواج پیدا کرده صندوق های قرض الحسنه کوچیکیه که با عنوان صندوق های قرض الحسنه خانگی ازشون یاد میشه. به طور معمول توی اینجور صندوق ها اعضا به صورت ماهانه مبلغی رو روی هم میذارن و اونو با قرعه کشی به یکی از اعضا میپردازن. طبیعتاً کسی که قرعه به نامش افتاده در ماهای آینده قسط ماهیانش رو پرداخت میکنه، اما دیگه اسمش توی قرعه کشی ها شرکت داده نمیشه. خب با این کار هر کدوم از اعضا وقتی قرعه به نامشون بیفته مبلغ قابل توجهی در اختیارشون قرار میگیره و میتونن برخی از نیازهای خودشون رو برطرف کنن. ظاهر امر نشون میده که کار خوب و پسندیده‌ای باشه و واقع امر هم همینه، اما یه سری نکاتی رو باید درباره ماهیت اینجور صندوق‌ها و قصد اعضا بدونیم تا خدای نکرده این همیاری اجتماعی با مشکلات شرعی روبرو نشه. انشالله در برنامه امروز دین و زندگی درباره ماهیت این صندوق‌ها و شرایطی که باید رعایت بکنن نکاتی تقدیمتون میکنیم. بخش گفتگوی برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت هموطنان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید در کنار خانواده محترمتون شاد و سلامت باشید. با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های دین و زندگی از رادیو معارف در خدمتون هستیم با موضوع صندوق های قرض الحسنه خانگی. یادآوری میکنم این برنامه با همکاری مرکز موضوع شناسی احکام فقهی و رادیو معارف تهیه شده تا راهنمایی باشه برای انجام وظیفه مکلفین به احکام شرعی. شما عزیزان میتونید برای آشنایی بیشتر با فعالیت های مرکز که گوشه ای از اون در این برنامه تقدیم حضورتون میشه به سایت مرکز موضوع شناسی به نشانی www.موضوعشناسی.ir مراجعه کنید. همچنین برای انتقادات، پیشنهادات یا نظرات خودتون میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 3-29-10-551 و 3-29-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و یا برای ارسال پیام کوتاه به سامانه 30553 نظرات خودتون رو برای برنامه دین و زندگی ارسال بفرمایید. همه میدونیم که دین اسلام برای تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان برنامه و دستورالعمل داره، اما به دلیل تحولاتی که در سبک زندگی طی سالیان دراز اتفاق افتاده و مسائل و موارد جدیدی در زندگی بشر اتفاق افتاده، ممکنه احکام بعضی از این موارد رو ندونیم و دلیلش هم نشناختن موضوعات و مصادیق اونه. به عنوان مثال همین صندوق‌های قرض‌الحسنه خونگی که الان هم بسیار بین ما رواج داره و شاید خیلی از ما با اون سر و کار داشته باشیم، اما نمیدونیم که آیا این صندوق‌ها هم دارای احکام شرعی هستن یا نه، و یا شاید فقط مختصرا در مورد ربا بودن وام‌ها و اقساطی که پرداخت میشه اطلاعات داشته باشیم. برای اینکه به صورت دقیق‌تر با این مسئله آشنا بشیم، دعوت کردیم از دو عزیز که در این زمینه صاحب اندیشه و تحقیق هستند تا در این برنامه به ما کمک کنند. کارشناس و مهمان همیشگی برنامه دین و زندگی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح زاده. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و همچنین سلام به حضرت آقای علوی استاد حوزه علمیه و مهمان این برنامه و همچنین به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف برنامه دین و زندگی.
ممنونم از شما. و کارشناس دیگر این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی علوی استاد حوزه علمیه و عضو کمیته فقهی بورس. حاج آقا خیلی خوش آمدید، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که این برنامه ها مفید برای مردم متلین ما باشد.
در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با برنامه دین و زندگی، موضوع صندوق قرض‌الحسنه خانگی. در ابتدای برنامه از حاج‌های فلاح‌زاده میخوام که به عنوان مقدمه اگر نکته‌ای در رابطه با موضوع این برنامه هست بفرمایند تا وارد سوالات بحث بشیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
همچنان که حضرت علی هم اشاره کردید، این برنامه بیشتر میپردازد به موضوعاتی که یا پرسش زیاد ازش میشود، یعنی سوالات زیادی در موردش هست، یا اینکه مورد ابتلاء افراد زیادی است، یا افرادی که به این موضوع مبتلا هستن احکام شرعیش رو نمیدانن.
بله.
و از جمله موضوعات که مدت هاست اتفاقا مطرح بوده که در یک برنامه‌ای به طور گویا و شفاف هم موضوع شناسی بشود و هم احکام شرعیش بیان شود، همین بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی است که حالا این اسم رواج پیدا کرده.
بله.
گاهی وقتا هم خانگی نیست، دوستان و آشنایانی همکارانی با هم جمع میشن، یا افراد خانواده یا اقوام و خیشان، و مبلغی رو میگذارن و به نوبت یا به قرعه یا اینکه به ترتیبی که از قبل خودشون طراحی کردن از همون مبالغ به افراد عضو یا حتی ممکنه به افراد دیگر وام میدن، قرض میدن که برگردونن. خب این موضوعی است که در سابق خیلی مرسوم نبوده، اگرم مرسوم بوده خیلی فراگیر نبوده، اما اخیراً در بین برخی از خانواده ها مرسوم شده و گاهی وقتا به ذهنشون میاد نکنه این اشکال شرعی داشته باشه. بد نیست که مسئله شو بدونیم. بعد سوال مطرح میکنن، الحمدلله پاسخ سوال ها هم در هم دفتر حضرت آقا و هم مراجع معظم تقلید دیگر و همچنین مرکز ملی پاسخگویی داده میشه. اما